بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خلاصه در حل مسئله اشکال کاربرد کلمه بی بحث به اینجا رسید با راه دوم که ما مفهوم لغوی بی را مبادله نه تملیک و نه انشاء تملیک ولی مبادله را فعل بایع و تحقق مبادله بالفعل را مستلزم دخالت قبول می دانیم و معنا نداره که عقلا یک ماهیت در واقع اعتباری ناقص را اعتبار کنند. فعلیت مبادله اقتضا می کند که ایجاب و قبول در این ماهیت اعتباری دخالت کند، ولی دخالت ایجاب و قبول الزام نداره که معنای بیع را تملیک و تملک و ایجاب رو جزئی از معنا، قبول رو جزئی از معنا بدانید. این شاکله ای بود که ارائه کردیم. حالا مال تا انشاءالله ما را دوباره میگیم اونا را. حالا این اصل معنای بیع دیگه همش همین میشه. این معنا معنای عرفی است و در لسان ادله هم مطرحه و قابلیت انقسام هم داره به شکل یک معنای عرفی در همه جا. در اینجا که بحث مختار ما این شد، در مقابل سایر معانی که حالا اونا میگفتن تملیک و تملک مثلا، یا میگفتن مثلا استعمال انشائی و استعمال ایجادی، انشاء تملیک، امام رضوان الله تعالی علیه یک اشکال عقلی را در حقیقت بی یا این ماهیت اعتباری وارد میکند و با این اشکال عقلی بحث بسیار ارزشمند فرق بین اعتبار و معتبر را در عرصه مباحث اصولی وارد میکند. دوستانی میگفتن این فرق بین اعتبار و معتبر، حالا میبینیم که عبارات از خود امام رضوان الله تعالی علیه وارد این عرصه میشن و خیلی هم زیبا و به یک بیان دیگری بر اساس این اشکالی که حالا مطرح میکنیم غلط بودن فرمایش شیخ را در مسئله ایجاب و وجوب و خلاصه مشتمل بر اشکالات بیشتر بودن فرمایش محقق ناینی را نتیجه میگیرن، ولی با این اشکالی که عرض میکنن. این رو هم عرض کنیم که دیگه اون فضایی که هی ما میگفتیم محمول یا حکم شرعی یا عقلائیه و مترتبه بر این ماهیت اعتباری میشه، اینم درستش بکنیم، تفصیلش بدیم. ایشون اشکالی که وارد میکنن اینه که ما در همه عقودی که ترتب اثر متوقف بر قبوله، یه اشکالی مطرح میشه و اون اشکال این است که موجب چطوری قصد جدیش به انشاء تعلق میگیره. موجب بایه باید با بعتو انشاء تملیک کنه. موجب و بایه که میخواد با تلفظ به بعتو انشاء کنه تملیک را، حالا یا انشاء کنه مبادله را، دیگه اون من دیگه هرچی میگم، چون این اشکال مشترک الوروده، فرقی نداره که شما بیع را چطور معنا کنید، دیگه این لا فرقه. اشکالیست عقلی در همه مواردی که ترتب اثر در معامله متوقف بر قبوله علاوه بر ایجاب. اشکال این است که هم که عرض کردم، من بایع و موجب وقتی می دانم بر فعل من اثر مترتب نمیشه، ترتب اثر بر این فعل من امکان نداره الا به این که قبول هم اضافه بشه. منی که میدانم ترتب اثر بر این ایجاب بدون انضمام قبول امکان نداره، چطور قصد جدی میکنم که میخوام با به تو ایجاب کنم، ایجاد کنم؟ امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد که بعضی ها که حالا صاحب مقابس هست یا دیگرانن که حالا فعلا کاری نداریم کیان، چون خیلی ها اینطوری جواب دادن، لازم نیست به فقیه خاصی انتصابش بدیم، خواستن بگن راه حل. خوب توجه بکنید، این الان یه ورود دیگه است به اون بحث، یه ورود جالبتریه. خواستن بگن راه حل فرار از اشکال اینه که ما بگیم اینجور امور از امور قصدیه ای هستن که به قصد فاعل محقق هست ولو اندل اقلا تحقق نداشته باشه. اینها به قصد فاعل و موجب و بایع تحقق پیدا میکنن ولو این که پیش اقلا محقق نباشه. یعنی در واقع یه راه حلی میشه برای دفاع از اون حرف شیخ که یه کسی بود شیخ میگفت ایجاب فی نظر الامره و در واقع تملیک فی نظر الموجب و بایعه و با قصد او این محقق میشه ولو این که اندل اقلا تحقق پیدا نکنه، که به این ترتیب خودشون از اشکال نجات بدن. بگن شما میگید که ترتب اثر بر هر دوست، اما اون اثر اثر اقلائیه که بر هر دو مترتبه، اما من این رو از امور قصدیه این میدانم که به فعل خود فاعل محققه ولو اثر اقلائی یا آثار اندل اقلا برش بار نشه. این فقها ها جان آی خویم تو این توجیه این طوریه دیگه. خدمت شما عارضم به این که بعد این فقها برای خودشون مثالی زدن، گفتن مثل مثلا عناوینی مثل تعظیم و تحقیر و اهانت که عناوین قصدیه ان، که من وقتی میخوام کسی رو تعظیم کنم چون به قصد تعظیم بلند میشم تعظیمه. ممکنه شما اگر به قصد تحقیر بلند شی تحقیره. اینطوری میگن، میگن ببینید ما یه عناوینی داریم اندل اقلا که این عناوین اندل اقلا به صرف قصد فاعل محققن، لذا قیام برای یه کسی که قصد تعظیم داره تعظیمه، برای یه کسی که قصد تحقیر و اهانت داره تحقیره. و اینطوری خودشون از اشکال نجات میدن. اینا اینطوری میگن برای فرار از این اشکال. امام رضوان الله تعالی علیه خب اول این توجیه رو رد میکنن که حالا بحث مفصلی است ولی از این جهت مفیده که عرض میکنن که آیا عناوینی مثل تعظیم و تحقیر واقعا قصدی هست یا عناوینی مثل تعظیم و تحقیر منشأشون یک منشأ تکوینی است که از باب ادراک عظمت طرف که ادراک عظمت او آقا یه واقعیتی است که تو درک میکنی، مثلا علم او خیلی بزرگه، تقوای او خیلی بزرگه، نمیدونم منزلت او بین الناس خیلی بالاست، یه واقعیت هایی را من فاعل درک میکنم و به خاطر ادراک اون واقعیت ها از قیام و قعود و رکوع و سجود به عنوان آلات تعظیم استفاده میکنم، نه اینکه بدون ادراک یک واقعیتی صرف قصد یک چیزی را بکنه تعظیم یک چیزی را بکنه تحقیر، که البته اینجا یه تعریضی دارن به محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بلو اسمه بردن، چون محقق خویی تو اینجور مسائل در بحث تعظیم و تحقیر گرایش پیدا کردن به اینکه اینا امور واقعیه هستن، امام معتقدن نه منشأشون ادراک واقعیته، ولی انصافا تعظیم و تحقیر افعالی هستن عقلایی و اعتباری، ولی ریشه این افعال عقلایی و اعتباری ادراکات واقعی است. یعنی واقعا یک کسی در مقابل استادش که ادراک کرده عظمت علمش را، یا در مقابل پدرش که ادراک کرده واقعا محبت‌های متعدد او را، اصلا فعلش یه طوری است که حالتش حالت تعظیمه. آقای خویی گفتن تعظیم و تحقیر اصلا امور واقعیان. ایشون خواسته تفکیک کنه بین منشأ تعظیم و تحقیر که امور واقعیه هستن، ادراکی سلسله واقعیاتن، و بین افعالی که به عنوان آلات و ابزارهای تعظیم تحقق پیدا میکنن. میگن اولا ما درباره تعظیم و تحقیر قبول نداریم فرمای شما را که اگر کسی ادراک عظمت نکنه میتونه تعظیم کنه، اگر کسی ادراک حقارت نکنه میتونه تحقیر کنه. نه، ریشه تعظیم و تحقیر را حالا میگیم بعدا، باید در اعتبار پیدا کرد نه در معتبر. ایشون خلاصه فرمایشش اینه که کسی که بین اعتبار و معتبر، که حالا تو بحث بعدی اینه تفکیکش میکنیم واضحترش میکنیم، کسی که بین اعتبار و معتبر فرق نذاره ممکنه مثل محقق خویی چون ریشه اعتبار کردن را تکوینی دیده معتبر را هم تکوینی ببینه. فعل اون فعله قیام و قعوده معتبره، او تکوینی نیست، ولی درکه خیلی خوب ها باشه تمام، پس درکه واقع در واقع میشه اعتبار کردن، که اعتبار کردن در نفس معتبر مبادی حقیقی داره، اما معتبری که از این معتبر صادر میشه یک امر اعتباریه. حالا ممکنه مبتنی باشه، ممکنه اینجا هم یه اشتباهی دید، چون بحث حقیقت اینجا ایشون اصلا اینو واقعی میدانه، نه اینکه یک امر اعتباری تا بعد درش تحت بگه ابراز یک اعتباره، نه میگه اصلش حقیقیه جان، میگه اصلش حقیقیه، اما در واقع طرق مختلفی عقلا براش دیدن، که حالا ما باید بعدن سوال ازش کنیم اصلش حقیقیه یعنی او ادراک عظمت حقیقیه، خود تعظیمه که اون فعلا اعتباریه، میشه تفاوت بین اعتبار و معتبر، که حالا تو مطلب بعدی درستش واضح‌ترش میکنیم. ایشون اول مثال رو خراب میکنه، بعدم میگه این مثال تازه قیاس محل فارغه، چون ما نمیگیم با قصد ایجاد بی به وجود میاد، مگه بی با قصد ایجاد به وجود میاد؟ بی با استعمال ایجادی به وجود میاد، نه با صرف قصد. خیلی قشنگ میگه اولا بدانید در تعظیم و تحقیر و اینها باید بین ادراک امور واقعی که در نفس معتبر مطرحه با بین اون امر قراردادی که آلات اون اعتبار کردن فرق بگذارید، بحث قصد نیست. شما خوب رابطه حقیقت و اعتبار رو امام اینجا قشنگ انگوش میذارن، بعد میفرمان که تازه اگر هم ما حرف شما را قبول کنیم در تعظیم و تحقیر، بگیم تعظیم و تحقیر قصدی است، مگه دی به صرف قصد ایجاد به وجود میاد؟ به صرف قصد نه، فعل معاطات بازم مثل تلفظه، یعنی فعلی است که موجد اون ماهیت اعتباری است. این که فعل موجدش باشه یا لفظ یه حرفه، این که به صرف قصد حقوق پیدا کنه حرف دیگری است. بنابراین اول تعظیم و تحقیر را میزنه که این بره کنار، و ثانیم قیاس مع الفارقه میگه اما حلش اینه، حل مسئله اینه که اصلا شما اشتباه کردید. شما نباید استعمال ایجادی را سبب بدانید برای تحقق اون امری که شارع و اقلابش ملتزمه. نباید اینو اینطوری بگید. ما سببیتی در کار نداریم اینجا. شما اگر بدانید، خوب دقت بفرمایید، اگر بدانید که ما یک معتبر داریم که اون امر اعتباری است و یک اعتبار کردن داریم، اعتبار کردن فعل عقلا است، این فعل تکوینی عقلا مبادی خاص خودشو داره که ادراکاتی است که عقلا در خلاص ذهن و نفسشون رسوخ کرده، مصالحی دارن، ادراکاتی دارن، اینا تکوینی. عقلا بعد از ادراک مصالحی شروع میکنن یه فعلی به نام اعتبار کردن، قرارداد کردن، این تکوینیه. این قرارداد کردن و اعتبار کردن که فعل تکوینی عقلاست، معتبری داره به نام مثلا ملکیت. ملکیت که معتبر عقلاییه، اون امر معتبر عقلایی اعتبارش به ید عقلاست. مگه به تو شما میتواند معتبر را به وجود بیاره؟ اون که به وجود نمیتونه بیاره. مگر به تو شما میتواند در نفوس عقلا تأثیر تکوینی بذاره تا اعتبار کنن؟ اعتبار کردن یک امر تکوینی است و معتبر شما که یک امر قراردادی است، زمامش به ید عقلا. لذا اگر کسی، ایشون خیلی شفاف، اگر کسی بداند که ما در اینجور امور قراردادی و اینجور امور عقلایی یه معتبر داریم، یه اعتبار کردن داریم. اعتبار کردن تکوینی است، معتبر اعتباری است، و استعمال انشائی شما، ایجاب شما، قبول شما دخالتی ندارد در معتبر، یا دخالتی ندارد در اعتبار کردن. نه معتبر تابع ایجاب و قبول شماست، نه اعتبار کردن عقلا تابع ایجاب و قبول شماست، بلکه اعتبار کردن شما تابع مبادی است که در نفس شما وجود داره، و معتبر شما قراردادی است که شما بعد از اون ادراک اون مبادی واقعیه تو عالم اعتبار درستش میکنید. اگه اینو خوب یاد بگیرید، ایشون میفرماد ما باید از ذهن شریف شما سببیت و تأثیر ایجاب و قبول را در اون معتبر برداریم. ایجاب و قبول با هم هم تأثیر ندارن، فضلا از این که ایجاب به تنهایی تأثیر بذاره. شما در واقع درست متوجه نشدید. قصد ایجاد کردن موجد نیست، چون موجد معتبر عقلان اعتبار کردن فعل تکوینیه. خیلی انصافا کسی که سر این سفره ایشون یه دقتی بکنه و یه تأملی بکنه، خوب این باب تفکیک بین معتبر و اعتبار کردن را به عنوان امر قراردادی از فعل تکوینی عقلا جدا بکنه. حالا همه میگن قرار داده، اما اینطوری با این وضوح و شفافیت اینا رو ایشون اول تبیین میکنه، میگه پس چه وجود داره در واقع؟ این وجود داره.
تو اینم میگی موجد معتبر عقلان باز اینم ایجادش به معنای علیت نیست
دیگه. نه دیگه، خب اعتبار میکنن دیگه، یعنی بر اساس ادراکات واقعیه‌ای که دارن یه قرارداد و قائلن.
آخر ما معتبر از مطالعه سری علیت داریم خارج میکنیم.
بله دیگه خارج میکنیم. بله. یعنی فعل اونا اعتبار کردنه نه معتبر. معتبر با این جوش نمیخوره. همین همش ایشون هم داره همین کارو میکنه. میگه معتبر شما که قرار دادیه هیچ، اعتبار کردنتون که تکوینیه باز مبادی خاص خودشو داره و باید خوب بین این دوتا باب جدا بکنید. مثلا اگر اینا رو جدا کردید ایشون میفرماد، اون موقع چی باقی میمونه؟ این باقی میمونه که شما از نظر عقلا یک استعمال ایجادی دارید، یعنی استعمال به قصد ایجاد. به قصد ایجاد چیزی به اصوش در نمیاد، موجدی نداره، موجد نیست ها، همین استعمال به قصد ایجاد این موضوع برای یه قرارداد دیگه است. حالا تارتن یک استعمال موضوع برای یه قرارداده، تارتن دو استعمال موضوع برای یه قرارداده، تارتن یک کسی میگه بی یعنی تملیک، یه کسی دیگه میگه بی یعنی تملیک و تملک که از استعمال ایجادی شما به دست آمد موضوع برای اعتبار عقلان. ما گفتیم مبادله، اون قرارداد عقلایی که متفرع بر اینه اون قرارداد خود عقلاست، اما عقلا برای قرارداد کردنشون شرطی قائلن برای موضوع. این موضوع اوغلا این قرارداد ملکیت را در فضای ایجاب و قبول انجام میده. ایجاب آمد، قبول آمد، این ایجاب و قبول شد موضوع یک اعتبار اوغلا. ایشون میگه اگر این طوری شد دیگه شما نمیتونید بگید که چطور ممکنه ایجاب ایجاد کنه بعد مستشکل بیا جواب بده نه ایجاب به تنهایی موجده نه قبول. ایجاب به تنهایی شما اصلا فضای ذهنت تأثیر و تأثره. اگر فضای ذهنت رو از تأثیر و تأثر در بیاری و مسئله را برگردونی به بفرمایید موضوعیت یک قرارداد برای تحقق قرارداد دیگری که تحقق بخش اون قرارداد خود عقلان با نفوسشون با مبادی که در نفوسشون هست مسئله رو منتفی منتها اون موقع ما سوال باید بکنیم حالا موضوع این قرارداد دوم موضوعش یه قرارداده یا دو قرارداده یا یه ماهیت اعتباری است که قائم به دو تا قرار استعمال ایجادی. شما گفتیم موضوع این ملکیتی که عقلا اعتبار میکنن قائم به بفرما ماهیت اعتباری قائم به دو فعل مبادله. ما تملیک و تملک رو از جزئیت انداختیم مبادله رو آوردیم. ایشون میگه حالا تو بگو تملیک، بگو تملک، بگو تملیک متعقب به قبول، بگو تملیک در ظرف قبول، فرق نمیکنه. اینا همه بفرمایید موضوعات اون اعتبارن. اون نقل و انتقال خارجی که میگفتیم اعتبار و غلاف، ملکیت خارجی که میگفتیم اعتبار و غلاف، اینا این اعتبار این موضوعشه و لذا اشکال شما متفرعه بر یه اصل غلطه. دو تا دیگه با همون توضیحی که داریم معنای لغوی یکی بود اما ماهیت اعتباری قائم به دو تا بود، توضیح دادیم. آقا جان ایشون میگه این توضیح ما، اگر ما گفتیم آقا، اگر ما گفتیم آقا نه ما نمیفهمیم تأثیر تأثره، همین که مشهور میگن. ایشون میگه ما با اینم اشکال شما رو جواب میدیم، با این مطلب مؤثر ایجابه یا ایجاب و قبوله؟ اگر شما به ادراک عقلایی و فهم عقلایی مراجعه کنید مؤثر ایجاب به اضافه قبوله. اگه مؤثر ایجاب به اضافه قبوله قصد جدت هم درست میشه، یعنی با مبنای مشهورم توضیح میده ایشون. میگه اگر کسی بدونه آقا جزء سبب رو باید به وجود بیاره تا جزء دیگر سبب به وجود بیاد و بعد اثر عقلائیش با بگیره. خود جزء سبب به وجود میاد به قصد جد، جزء سبب رو به وجود میاره تا جزء دیگر سبب به قصد جد توسط مشتری به وجود بیاد، اثر متفرع بشه. فقط باقی میمونه یه نکته و اون نکته اینه که اگر به قصد جد جزء سبب رو به وجود آورد، خودش میدونه. یعنی ببین اصل مطلب امام اینه که بعد عرض میکنم میخواد بزنه به شیخ و محقق نائینی، میگه اگر این آقا از اقلاف میدانه به صرف جزء سبب اثر نمیاد، قصد جدش هم اگر میاد به خاطر اینه که میدونه باید جزء سببی رو بیاره تا جزء دیگر سبب بیاد. مثل علل متصرمه تکوینی، وقتی یه علتی متصرم الوجود تکوینه حبی نداره، این بقا دارد در عالم تکوین. درسته باید همش بیاد تا بعدش یه اتفاقی بیفته تو عالم تکوین و تو عالم ماده. فعلا داریم خلط حقیقت رو اعتبار میکنیم، داریم فرض میکنیم تأثیر و تأثیر را. چه اشکال داره این جزء رو میاره یه جزء دیگه کنارش میاد بعد اثر برش مترتب میشه؟ ایشون میگه تمام مطلب اینه، تمام مطلب به این برمیگرده که کسی نباید فکر کنه ترتب اثر بر جزء سببه. خب که معنا نداره. اگه تمام سبب در اثر خارجی دخیله، جزء سبب اثر رو نمیاره. ولی ایشون اینجا یه اشکالی به شیخ میگیره و ادعا میکنه که این اشکال محتوای فتعمل شیخه. شیخ فرموده که مسئله مانند ایجاب و وجوبه، نقل و انتقال مثل ایجاب و وجوبه، نه مثل کسر و انکسار. شیخ گفته کسر و انکسار تکوینی هن، ایجاب و وجوب امور عقلائی هن. ایجاب در نظر موجب میاد، در نظر آمر میاد، وجوب رو میاره، ولو در نظر عقلا نیاد. ولو در نظر عقلا ایجاب صافل وجوب رو نیاره، در نظر خودش میاره. امام میگه نمیشه، خود در نظر خودش هم نمیاد. وقتی اون میدونه این ماهیت اعتباری اثرش متوقفه بر بفرمایید دو جزئه، چطور ممکنه شما بگید در نظر خودش میاد ولو در نظر عقلانه؟ خودشو داری از محیط اعتبار عقلایی جدا میکنی؟ میشه خودش رو از محیط اعتبار عقلایی جدا کنی بعد بگی آقا در نظر خودش آمده در نظر عقلا نیامده؟ نمیشه. به همین جهت او مطمئنه که به صرف ایجاب نمیتونه تصرف در سمن کنه، چون نیامده اثر. که برمیگرده به همون تحلیل نهاییشون که عقلا ماهیت ناقص اعتبار و این بایه به ما انهو من العقلا میدانه که نیامده اثر. اثر متفرع بر دو جزء علته. ولذا امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد با این توضیح که ما دادیم، حتی علی مسلک مشهور اصل حرف شیخ غلطه. این که گفت نقل و انتقال این همان فی نظر البایه، ما میگی فی نظر البایه هذا اول الکلام. این ترتب اثر بر جزء و ترتب اثر بر جزء درست در نمیاد. بعد میفرماد یه تیکه قشنگی اضافه میکنه، میگه اصدع از کلام شیخ کلام محقق نائینیه. حالا تو فضای اشکال ایشون که بعضی از تقریراتی که من نگاه کردم دیدم در نیاوردن مطلب رو، نه وجه اصدعیت بیان شده نه قشنگ اشکال امام در آمده. ایشون میگه اصدع از کلام شیخ که خود شیخ امر به تأمل کرده درش، کلام محقق نائینیه. کلام شیخ اینه که آقا بیعه بی به معنای انشاء تملیک فعل بایه و فعل بایه فی نظر البایه لا ینفک عن ال چی تأثیر. مؤثر باید اثر کنه، فی نظر البایع، فی نظر الموجب، شیخ اینطوری گفته. ولی در نظر عقلا نه، یعنی فک که ما اشکال کردیم، نه بایع به مؤنث من العقلا اینطور نیست، فی نظر خودش هم اینطوری نیست. محقق ناینی یه پله عقب‌تر رفته، گفته بی، دقت کنید ها، گفته بی به معنای اسم مصدر، نه مصدر. و اسم مصدر، خواهش دارم دقت کنید، از اثر منفکه. برای اینکه آدم خوب این رتبه، یعنی واقعا ضعف جدی کلام محقق نائین رو دقت کنید، ما جلسه قبلم گفتم شیخ تو کلماتش داره یه بار بی به معنی مصدر به کار میره، یه بار به معنای اسم مصدر. بی اگر به معنای مصدر به کار بره انشاءه، فعل بایعه، شیخ میگه اگه به معنای اسم مصدر به کار بره، یعنی اون مسبب، منشأ، منشأ. ولذا قبلا دیدیم که شیخ میگفت در لسان ادله وقتی شارع میگه احل الله البی، بیع در احل الله البی اسم مصدره. امام میگه شیخ که آمد بین مصدر و اثر فی نظر البایع، از اثر فی نظر العقلا تفکیک کرد، حرفش ضعیفه. نائینی که آمده بین اسم مصدر و اثر عند العقلا تفکیک کرده، حرفش از اثر. ممکنه یک کسی مسامحه کنه بگه نقل و انتقال فی نظر البایع که بیع به معنای مصدره، بیع به معنای مصدره، نقل و انتقال فی نظر البایع که بیع به معنای مصدره، از اثر عند العقلا جداست. اینو بگه، حالا اشکال امام بهش فعلا ندیده گرفته بشه. اما دیگه کسی نمیتونه بگه بیع به معنای اسم مصدر، حاصل مصدر، منشأ، این از اثر جدا میشه. اثر عند العقلا، اینه دیگه نمیشه گفت. شیخ گفت که بیع به معنای حاصل مصدر و مسبب موضوع ادله است و دارای آثاره. بله، ولی بیع به معنای مصدر و انشاء گفت این فعل بایعه و فی نظر البایع یکیه، اما فی نظر العقلا آثار نداره. امام میگه دیگه این خیلی حرف عجیبیه، چون اگر جناب محقق نائینی دقت کنه، اسم مصدر و حاصل مصدر یعنی ملکیت، یعنی مسبب، ملکیت چطوری از آثار جدا میشه؟ ملکیت چطور از آثار؟ ما میتونیم بین مصدر و آثار جدا کنیم. آقا تو تقسیمی که از بیرون داشتیم عنایت کن، استعمال ایجادی، مسبب بفرمایید، اثر عقلایی. شیخ آمد گفت استعمال انشائی و ایجادی که فعل موجبه، از بفرمایید از اثر جداست. اما میشه گفت ملکیت اثر نداره؟ یعنی شما بگید منشأ و مسبب آمده آثار نیامده؟ ایشون میگه دیگه این خیلی حرف از اصیه. حتما نگاه کنید بعضی از این تقریراتی که از ما نیست اصلا، یعنی قشنگ این حیث فرق کلام محقق نائینی با کلام شیخ. شیخ آمده مرحله اول رو از ترتب اثر و عقلایی جدا کرده، امام میگه غلطه، چون این فی نظر الموجب هم نمیتونه آثار داشته باشه. نائینی آمده بدتر، حاصل مصدر و مسبب را از آثار جدا کرده. امام میگه مگر اینکه یک کسی بگه این آثاری که نائینی میخواد بگه منظور نقل و انتقال خارجی نیست، آثار بیعه. ببین من یه به تو میگم، شما یه قبل تو میگی، این به تو و قبل تو یه مبادله درست میکنه. این مبادله موضوع میشه برای تحقق ملکیت عند الشارع و العقلا. این ملکیت موضوع یک سری احکامیست به نام وجوب تسلیم، که آیا بعد تحقق ملکیت من باید مبیع رو تسلیم کنم یا مجازم تأخیر کنم. شما باید اقباض کنی، من باید به اقباض شما برسانم، شما باید قبض کنی، اینا آثاریه. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد یک کسی ممکنه احتمال بده، محقق نائینی اگر گفته ملکیت جدا میشه از آثار، منظورش ملکیت جدا شدن ملکیت از نقل و انتقال اندل اقلاء و شارع نیست، بلکه منظور محقق نائینی آثاری مثل مثلا وجوب تسلیم و وجوب قبض. اگر اینو بگه، امام میگه رضوان الله تعالی علیه ای که اولا محل بحث مانم، ما دعوامون تو سه مرحله بود که استعمال ایجادی، ملکی، تملیک و تملک یا مبادله، که این تملیک و تملک موضوع بشه برای ملکیت، ملکیت که نقل و انتقال خارجی یا عند العقلاء و عند الشارع، ما دعوا سر این بود. اما حالا اگه کسی بگه اون هم بیا تو دعوا، ایشون میگه باز نمیشه، این از او حرف افسده، چون شما ممکنه احتمال بدی، خواهش دارم ببینید، ممکنه احتمال بدی شارع، ممکنه احتمال بدی شارع نقل و انتقال خارجی را اعتبار نکرده، ولو ملکیه، ولو اون ماهیت اعتباری آمده، اما نمیتونی احتمال بدی شارع نقل و انتقال خارجی را اعتبار کرده، آثار اون نقل و انتقال خارجی را معتبر ندونسته. تفکیک بین تحقق نقل و انتقال خارجی و بین آثارش مثل وجوب تسلیم، این دیگه خیلی غیر عقلاییه، بلو اینکه خارج از بحثه اما خیلی غیر عقلایی. ما حسن مطلب، ما حسن فرمایش ایشون خلاصه این شد که آقا ما میخواهیم بگوییم آقایانی که بین ایجاب و وجوب و بین نقل و انتقال خارجی تفکیک کردن، یا بی را فعل قصدی دیدن که غلطه، یا بی را فعل قصدی دیدن که غلطه، یا بین اعتبار و معتبر خلق کردن، یا بی را فعل قصدی دیدن که ما این فهم عقلایی قصدی بودن بی رو نمیپذیرید، یا بین بفرمایید اعتبار و معتبر خلق کرده، بین اعتبار و ما اینجا همه فرمایشات امام قبول داریم، همش درست، ولی از بحث دیشب ما یه ملاحظه کوچولو اینجا هست. ما همش رو قبول داریم، کاملا هم پسندیدیم، مراتب مختلفی رو که ایشون تفکیک کردن رو پذیرفتیم، همش درست. یه ملاحظه کوچولو داریم. ما میخواییم عرض کنیم که امام، شما اگر تونستید مفهومی رو که از دی درست کردید عقلایی کنید، این تحلیلتون تامه. اما اگه نتونستید مفهومی رو که از بی میگید عقلایی کنید، خودتونم تقریبا توی چنین دردسری گیر میکنید. ببینید، حالا من برگردم همین فرمایشات حضرت امام رو با فرض اینکه ما نتونیم حل کنیم، یه بار دیگه تکرار کنم با خودشون. اگر نتونستیم اون مشکل رو حل کنیم، حالا مشکل دیشب گفتم، حالا دوباره هم میگم، ببین نگاه کنید، اگر من گفتم بی مفهومش فعل بایعه، اگه گفتم بی مفهومش فعل بایعه و نتونستم یه مبرر عقلایی برای کاربرد فعل بایع در خلاصه اسم مصدر درست کنم، ممکنه مجبور بشم غلط محقق ناعینی رو تکرار کنم. ببین شما حالا بیا خودتو بذار جا محقق ناعینی. محقق ناعینی دیده جناب شیخ یه دفعه گفته فعل بی یک بار مصدر یه بار اسم مصدره، بعد دیده بین مصدر و اسم مصدر گیر کرده، علقه نداره. اگر بین مصدر و اسم مصدر ما علقه‌ای نداشته باشیم، یعنی همون جیری که ما به شیخ دادیم، گفتیم جناب شیخ چطور بیع تو لسان دلیل تو در اسم مصدر به کار میبری؟ یادتونه چه بحثی کردیم سر اسم مصدر؟ گفتیم اینجا سبب مسبب کل جزءه. خب اینو باید بحث کنیم. اگر نتونه محقق، خواهش دارم دقت کنید، اگه من نتونم یعنی از یه طرف مثل امام بگم بله فعل بایعه ولو کان ذالک موافقا للعرف و اللغه، بگم عرف و لغت میگه بی فعل بایعه، بعد بیام برای کاربرد بیعی که موافق عرف و لغته و فعل بایعه تو لسان دلیل ببینم جور در نمیاد، بگم این ماهیت عقلائیه نمیتونه به عنوان اینکه فعل بایعه موضوع للامضاء و موضوع للنقل و الانتقال عقلائی و شرعی باشه. اگه نتونم اینو درست کنم دوچار همین اشکالی میشم که شیخ شد، دوچار همین اشکالی میشم که محقق ناعینی شد. یعنی ناعینی اگر دید جناب شیخ نتوانسته بین مصدر و اسم مصدر راه باز کنه، آمده اینطوری توجیه کرده برای خودش، گفته بله ما بیع به معنای مصدر را جدای از استحقق اسم مصدر نمیدانیم. چرا این کار کرده؟ برای آن که به اعتقاد خودش لسان بیع در لسان دلیل رو بکنه ملکیت. اگه کسی خوب دقت کنه مکاسب را، این در واقع اشتباهی بوده که شیخ کرده و همه کسانی که بیع رو فعل بایع میدونن اون طرف تو لسان ادله موضوع لسان ادله امضا را حاصل مصدر میبینن گرفتار. خب ما میخوام بگیم آقا ما هم قبول داریم فرمان شما را، ما قبول داریم که عند العقلا یک ماهیت ناقصه اعتبار نمیشه، معتبر ما یه ماهیت ناقصه و فعل یک فاعل نیست اینجا، بلکه معتبر ما در عقود فعل فاعلین متوقف بر فعل فاعلینه. اما شما این معتبرت را اگر مفهوم اگه کسی به شما میگه آقا عقلا که ماهیت عقلایی رو این قرار دادن، چرا بیا براش اسمشو نگذاشتن؟ چون عقلا اسمشو نذاشتن، اسمشو گذاشتن فعل بایه، قصدی میدوننش. شما چه جوابشو میدید؟ چون عقلا فعل بایه را نتونستیم حل کنیم. اگر ماهیت عقلائیه من قائم به ایجاب و قبوله، خیلی خوب بیعو بکنن، همون حرف صاحب مصبا رو درست کنید برامون، بگید اصل یعنی لغت عقلا از روز اول بیعو برای مبادله قرار دادن، تو مبادله هم حالا یا به تضمن یا به التزام ایجاب و قبول وجود داره، اون موقع بی میشه اسم برای یه ماهیت تامه غیر ناقصه ای که آثار عقلایی و عرفیه خواهد داشت. فرمایش شما درسته، اما اگه اونو برای ما درست نکنید، این تحلیل عقلایی تا وقتی که تسمیه عقلایی مفهوم عرفی و عقلایی بی به شما را یاری نکنه مشکلتون حل نمیشه. اگر دیدید محقق ناینی یا شیخ اعظم گرفتار شدن، بله حالا اون تفکیک شما بین معتبر و اعتبار کردن درست، اون تعریض شما در مسئله تحقیر و تعظیم و توهین کاملا درست، اونا رو قبول، اما آخرش این ماهیت اعتباریه من موضوعش یه عمله یا دو عمله؟ شما میگه دو عمله، خیلی خوب بیا براش قرار بدن باش کار کنن، خوشش گیرمون انداخته، میگه بیع به معنای نقل و انتقال معهود نیست عرفاً و لغتاً، بیع به معنای فعل بایه معهود است، بیع به معنای فعل بایه فقط ارتباط سبب و مسببیش با انتقال فی نظر الموجبه، مجبور شده اینطوری داره تحلیل و غلایی میکنه. شما خود نمیتونید عیبت یه تحلیل با یه تحلیل عقلایی شیخو ببرید از او بر مسئله عرفی و عقلایی بی را، من چون این بحث تمام شد دیگه تمامش کردم ها، این طرف برید از اون طرف بمونید، شیخ از او بر رفته از این بر مونده، شما از این طرف رفتید از اون طرف گیر کردید، راش همون راهه. ما این تحلیل و فرمایش جامعه حضرت رو قبول داریم و ارزشمندی تفکیک بین اعتبار کردن و معتبر را میپذیریم و متوجه هم هستیم که معتبر ما یک ماهیت عقلاییه است و این ماهیت عقلاییه موضوع برای آثار اندل عقلاء و شرعه و این ماهیت یک فعل ناقص فاعل واحد نیست، اما باید همین رو عرفیش کنید برای ما. اگر اون مبادله عرفی نشه گرفت، شیخ هم بیراهه نرفته، شیخ هم بیراهه نرفته که بیاد بگه آقا بی و من وضع میکنم برای فعل بایه و این معنای عرفی و عقلایی را لاینفک عن الاثر میبینم، بعدم فریده اونجا رفته سراغ اسم اثر محقق ناینی هم خواسته اینو درست کنه بگه این اثره چون لاینفک عن تأثیره پس بفرما اسم مسترش هم حاصله. اوقلا بابا اوقلا قصدی بودن یعنی این که آیا فعل موجبه با ایجاب موجب محققه، توضیح دادیم دیگه، این که فعل موجبه یا فعل دو فاعله اعتبار دیگر اوقلاییست که به فعل موجب به تنهایی بستگی نداره، این ریشش برمیگرده به این که من معنای عرفی و آقا البته متاسفانه اونی که این وسط خیلی بیرون از دایره است محقق خویه، چون دیگه بین شیخ و امام ما اینجا ایستادیم، محقق خویی دیگه خیلی اون طرف افتاده، مبادله را به شکل معنای آقا حقیقی آمده سوار کنه بر یعنی یه امر قراردادی را برداشته برده اون با همون سیری که گفتیم، اونو که بذارید کنار، ما چیزی که اونجا میفهمیم اینه شیخ بزرگوار به دلیلی گیر کردن سر معنای عرفی بی ملتزم به یه تالی فاسدایی شده، ناینی آمده این تالی فاسد رو با تفکیک بین مصدر و ملازمه اینها با هم حل کنه، اشکالات هم وارد، اما به شرطی این که ما کاربرد بی را عرفی و عقلایی کنیم. آقا این بحث تمام شد و بحثی که ما انشاءالله فردا ادامه میدیم
شما مسئله طلاق مکرر مسئله عنوان شفاق البی در مقایسه با فائر عبا و مسئله نمازه تحت مال حلال لاولی دیگه اجرایی و کاربردیش کنده
اجرایی و کاربردیشه که باید برسیم. ببین آیه شیخ علی آقا ما تا الان موفق شدیم معنای عرفی بی را معنای لغوی بی را و بیع در لسان ادله را درست کنیم، صحیح مونده، اهم مونده، کاراش مونده انشالله. خواهش دارم عنایت کنید آقایون. فقط چیزی که برای ما باقی موند از سال گذشته که من قرار شد اینا رو دیگه مختاراتمون رو بگم، حالا که ما رفتیم سراغ مبادله، مبادله را کردیم فعل فاعل واحد، اما ایجاب رو قبول رو عباب ملازمه عرفی آوردیم داخلش، ماهیت اعتباری رو قائم به ایجاب و قبول کردیم، اینا همش درست شد. اینا هم که درست شد، این شد موضوع یک اعتبار، باقی میمونه این ریزکاری هایی که ما سال گذشته میرفتیم با فقه محقق نائینی و محقق خویی و شیخ، امامش مونده بود، نظر خودمون هم نگفتیم یه تیکه هاییش. من بقیه اون جنبندی های ریزکاری رو که تو امر ثانی، در امر ثانی و در امر ثالث حضرت امام دارن، امر رابع و امر انشاءالله خامس، اینها رو به ترتیب من ریزکاری های فرمایشات حضرت امام را برای دوستان میگم، با یک شرط که آقایان اون جنبندی های سال گذشته ما را دیگه داشته باشن، که من دیگه خیلی مجبور نشم. آقای موالی زاده دیگه شما با آقای عاشق علی دیگه این دیگه من دیگه نمیدونم دیگه، من بعد اینا رو ان شاء الله به ترتیب فرمایشات ایشون رو بگیم براتون. یه صلوات خاص بفرستم.